أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على نبيه الأعظم أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم كاظميه والهجج الرزويه والجود التقويه والنقابه النقويه والهيبه الاسكريه والغيبه الالهيه الحجه الهاد المهدي بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در این چند روزه در دهه اول ماه جانسوز و شریف حماسه و عزا محرم الحرام موضوعی رو با هم دنبال کردیم به حول و قوه الهی تحت عنوان عاشورا روح گام دوم انقلاب. انقلاب اسلامی از ابتدا تا انتها که انشالله منجر بشه به انقلاب جهانی بقیت الله الاعظم و قطعا به حول قوه الهی خواهد شد، سراسر الگوی خود رو حماسه عاشورا قیام حسینی قرار داده، تردیدی در این معنا نیست. ولو کره المشرکون ولو کره المنافقون ولو کره الكاذبون ولو کره الضالون. گام اول انقلاب در این 40 سال قدم به قدم، نفس به نفس، برهه به برهه این رو به عینه مشاهده کردیم. در گام دوم هم فرمانده معظم کل قوا نیابت ولایت عظما امام مسلمین امام خامنه ای هفت عرصه جهاد و مبارزه برای ما تعریف کردن، تبیین کردن، یعنی سلوک مؤمنانه غیرت ورزانه، حیات طیب امروز بیشک جز دریافت حقیقت کلام امام مسلمین و عمل به آنچه که امر فرمودن نیست. خوش به سعادت شما جوانها که مخاطب این بیانید. البته این جمع چهره های نورانی از همه جهان اسلام من مشاهده می کنم، هم جوانان ایرانی هم جوانان غیر ایرانی، عزیزانی از کشورهای مختلف، هندوستان، پاکستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، بعضی کشورهای عربی. همون اتفاقی که در آخر الزمان بناست بیفته. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، کلامی که ترجیع بند بیان امام یعنی امامین انقلاب بوده و هست. کلمه حضرت امام وحدت کلمه بود، دیروز اشاره شد، فرمودن تذکر بدید. کسی تصور نکنه این رویه توسط امام مسلمین فعلی ما ادامه پیدا نکرد، تذکر به جاییه. همین الان هم دغدغه امام مسلمین مقام معظم رهبری همین وحدت کلمه است که در دستورالعمل‌ها و اشارات و تصریحات روشن میگن جریان جناح مؤمن انقلابی باید برسه به همون آرمان بلند اتحاد، یگانگی. اتقوا الله کونوا اخوتن برره متواصلین فی الله، متواصلین متواصلین متحابین فی الله، متواصلین متراحمین. این دستور امام صادق به موالیانشون. آخرش هم اتفاق میفته، چون اصل محوری جوانان آخر الزمان اصلیه که ایجاد کننده اتحاد عمیق فکری، قلبی و عملیه. بار قعش رو هم در سوریه و عراق و یمن و قطیف و جاهای دیگه داریم میبینیم. سوره مائده راجع به شما جوانان آخر الزمانی اسلام فرمود و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. وقتی میفرماد شاخصه اصلی جوانان پیروز در آخر الزمان برای تحقق امر حاکمیت ولایت عظما ان حزب الله هم الغالبون، تفسیرشو ائمه فرمودن همون تشکیل حکومت جهانی بقیت الله الاعظمه. شاخصه جوانان آخر الزمانی رو چی میشمرن؟ خدای متعال در قرآن فرمان من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا. ولایت مداری اینها ولایت خدا، ولایت رسول خدا، ولایت ائمه خدا. ولایت، اگر ولایت مداری که وعده الهیه در جوانان آخر الزمان تحقق پیدا میکنه، پس حتما قطعا به حول قوه الهی این وحدت کلمه ایجاد میشه در جهان اسلام. یکی از دستاوردهای عاشورا این اتحاده. اون چه که باعث شد ابا عبدالله الحسین به مسلخ کشیده بشه افتراق بود، جدایی بود. خود ابا عبدالله فرمود به کسانی که مدعی امامت و ولایت حضرت اون روز بودن اما مقاومت نکردن. خودشون فرمودن، فرمودن انتم ابن حرب و اشیاءه تعتمدون ایانا تخذلون. معاویه، آل سفیان، آل امیه اصلی ترین سیاستی که به خرج میداد ایجاد تفرقه بود. این همه آیه قرآن در ارتباط با تفرق نسبت به اقوام گذشته و امت اسلامی داریم میبینیم. کل حزب به ما لدیهم فرحون. همین تفرق، همین تشتت باعث شد چه اتفاقی بیفته؟ امت اسلامی پراکنده بشه، از دور امام، از حول امام پراکنده بشه، امام تنها بمونه و دشمن بتونه ضربه کاری رو وارد کنه. اون چه که محصول کربلاست، حماسه عاشوراست، در آخر الزمان تحقق ولایت و ولایت مداری، یعنی اتصال به امام و به دنبال اتصال به امام اتحاد فراگیر امت اسلامیه. تو گلایه های امام زمان ارواح نافدا هم تصریح شد که اگر شما قلوبتون متحد توی این معنا بود فرج ما انقدر تأخیر نمی افتاد. این اتحاد داره در آخر الزمان ذره ذره شکل میگیره، البته نه ذره ذره، با سرعت. 1400 سال افتراق، تشتت، 1400 سال دوری، الان در عرض 40 سال این درس داره فراگیر میشه. امتحان آخر، امتحان همین درگیری جبهه حق و باطل در عراق و سوریه و ادامش در یمن. 165 کشور رو اونها بسیج کردن، یعنی دو سه برابر دوران دفاع مقدس ما که می توانستن بسیج کنن. 165 کشور رو بسیج کردن، به اسم اسلام هم آمدن، جریان نفاق در جامعه اسلامی رو تقویت کردن. همه اروپا آمد، همه عربی آمد، همه امریکا آمد، برخی از آسیا آمد، آمدن، همه آمدن، به اتحاد هم رسیدن. 7 سال هم جنگیدن اما موفق که نشدن هیچ، ذلیلانه شکست خوردن. این مقدمه نشون میده مسیری که شما انتخاب کردید برای ادامه این قیام، هم شکلگیری قیام که جوانان قبل از شما بودن، هم شما برای استقامت و شکل و ادامه این قیام تا رسیدن به مقصد، مسیر درستیه، همون مسیر حسین ابن علی و ابا عبدالله الحسینه. یادتونه امیرالمؤمنین چی فرمود؟ العمل، العمل، العمل. بعد فرمود ثم النهایه، النهایه، النهایه. آدم احساس میکنه امیرالمؤمنین داره با جوان امروز سخن میگه. کار، کار، مجاهده، تلاش، مبارزه. بعد میفرماد النهایه، مقصد رو ببینید. بیانیه گام دوم انقلاب که آقا فرمودن همون نقشه راه عاشورایی حسین ابن علی برای آخر الزمان. ابا عبدالله الحسین از اینها دست بر نمی داره، از جریان نفاق در امت اسلامی نمیگذره. یه وقت کسی تصور نکنه سید الشهدا بعد از شهادتش رفت استراحت کنه یا یاران سید الشهدا. پیغمبر اکرم فرمود شهید فی سبیل الله از عمل جدا نمیشه، یمنی لهو عمله، عملش برای او روزی می آوره و عملش رشد میکنه. میبینید کربلای 70-80 نفری امروز شو تبدیل شده به کربلای 700-800 هزار نفری و میلیونی. این همون وعده رسول الله، تا کور شود هر آن که نتواند دید. حسین ابن علی زنده است، ابوالفضل العباس زنده است، علی اکبر زنده است. چنین که فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رفقا شما اگر در این میدان دارید می جنگید، این ختم کلام ها، فرماندهی این میدان با ابا عبدالله الحسین و ابوالفضل العباس، تردید نکنید. هنوز ابا عبدالله به خود در این 1400 ساله استراحت نداده. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقتدر هم که باشن از مجاهدت مفارقت نکردن، از مبارزه دست بر نداشتن. همین دقائق که الان درش قرار داریم، خیمه ای رو دستور داد برپا کردن سید الشهدا، فرمود بگید عمر سعد بیاد با او سخن بگم. این سخن اتمام حجت بود. این که به تعبیر غلط مغرضان یا جاهلان گفتند در سالهای اخیر که این اتفاق بلکه رهایی از فتنه جنگ و معامله بود، این تهمت ناروا و دروغ بزرگ تاریخ شیعه است به حسین ابن علی. تاریخ شما برگردید عقب تو سده های اخیر ببینید کیا جرأت کردن اینجوری بگن که اینها جرأت کردن تو سالهای اخیر بگن. یه خود دقت کنن کسانی که در فضای شعائر حسینی دارن کار میکنن. دیدم کتابهایی رو معرفی کردن برای مسابقه در این ایام، یکی از همین کتابها نوشته یه همین شیخ ملعونیه که این نسبت رو داده به ابا عبدالله الحسین، میگه اصلا امام حسین قصد جنگ و نبرد و اینها و مقابله نداشت. دلیلش هم این که زن و بچه رو با خودش همراه آورد، زن و بچه رو آورد همراه، یعنی من با کسی سر جنگ ندارم، میخوام بنشینم معامله کنم، گفتگو کنم، مذاکره کنم. تحریف عاشورا امروز یه رنگ و لعاب دیگه‌ای به خودش گرفته. اگر حسین ابن علی اون طرف میدان داره می جنگه، ابوالفضل العباس علیه السلام دارن می جنگن، خب یزیدیانش کجان؟ یزیدیان هم اینایین که جرأت نمی کنن اگر با شمشیر با حسین ابن علی به جنگن تو سوریه و تو عراق و تو یمن و تو سایر نقاط مثل غزه و لبنان و فلسطین در گل گیر میکنن، شروع میکنن با قلم با بیان مبارزه کردن. مصاحبه ای که کرد اون شیخ ملعون که اتفاقا راوی کتابهای مقاتل حسینی هم هست، دیدم دوباره امسال داره ایشون مطرح میشه، عرض کردم سازمان تبلیغات باید یه مقداری بیشتر دقت کنه. این شخص رو مگه نمیشناسید شما؟ سیلی که این شخص 3 سال پیش زد به ساحت قدس سید الشهدا رو فراموش کردید؟ دوباره بیاد کتابش به عنوان یک کتاب مرجع مقاتل معرفی بشه برای مسابقه عزاداران حسینی. امام حسین عمر سعد رو خواست. داستان رو مفصل میدونید، فقط چون واقعه الانه میخوام عرض بکنم. فرمود بهش تو چرا اون سمت میدانی؟ اتمام حجت کرد، گفت دنبال چی هستی؟ اگر دنبال دنیایی، دنیای تو رو تأمین میکنم. گفت اگر دنیای منم تأمین کنی حسین، امنیت نخواهم داشت من و خانوادم. ابا عبدالله فرمود امنیت تو را هم تأمین میکنم. دیگه چی میگی؟ یه خود فکر کرد، دنیاش که تأمین بشه، امنیتش هم که تأمین میشه، دیگه چه دلیلی داره برای این که تو سپاه یزید باشه؟ چون امروزه و روز هر کسی به قدرت ها پناه میبره به خاطر اینه دیگه، یا دنیاش یا امنیتش، یا زندگیش یا امنیتش. اگر ننگ معاهدات بین المللی مثل 20 و 20 40 امضا میشه، دلیل اینه دیگه، یا امنیت مطرح میشه یا آب و نان و غذا. اگر هسته ای به قول مقام معظم رهبری اون خسارت عظیم رو به ما تحمیل میکنه، برای اینه که ادعی یا دنبال آب و نان و قزان یا دنبال امنیت. این رو البته ابراز میکنه، این که در درون چیه، ان الله یعلم ما فی الصدور، خدا فقط میدونه در درون قلب ها چیه، اما اون چه که در علن در رسانه ها میگن اینه، هراساندن مردم از امنیت، از آذوقه، از آب. آقا به عمر سعد فرمود من تأمین میکنم هم امنیت تو هم ثروت تو، چی میگی دیگه؟ گفت نه. چرا نتونست به امام اعتماد بکنه؟ چرا نتونست اعتماد بکنه؟ ابن حرب و اشیاءه تعتمدون و ایانا تخذلون. امروز یکی از مشکلات اساسی فراروی این گام‌های بلند انقلاب که میخواد خود رو برسونه به تمدن عظیم اسلامی و ایجاد حکومت بقیت الله الاعظم، تلالو خورشید ولایت عظما، همین نقطه است. همان فتنه‌ای که صدر اسلام 1400 سال پیش منجر شد اسلام هزینه ای مثل حسین ابن علی بده، همان فتنه. چرا باید بیانیه گام دوم تبیین بشه؟ چون خون ابا عبدالله الحسین نباید پایمال بشه. بیانیه گام دوم امام یک بیانیه سیاسی اجتماعی صرف نیست، یک نقشه راه حیات طیبه، زندگی مؤمنانه، زندگی غیرت ورزانه است. اون چه که امیر المؤمنین از شما ایرانی ها قبل از پذیرش اسلام شما یاد کرد، فرمود این ایرانی ها دو تا ویژگی دارن، یکی هوش بلند و سرشار، یکی هم غیرت، عزتمندی. اگر این با اسلام حیات بخش جمع بشه، اون هوش عظیم، این غیرت و عزتمندی، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از شما سربازانی برای بقیت الله الاعظم و تشکیل حکومت جهانی بقیت الله الاعظم درست خواهد کرد. اسلام اگر به ما حیات داده یعنی این. سخت باورش؟ بله، برای دشمنان ما هم سخت باور این معنا. داشتم می دیدم خبرهای همین روزها بود، اندیشکده امریکایی تصریح می کنه، میگه پنتاگون، سیا، قدرت امریکا نباید غفلت کنه از باور آخرالزمانی ایرانیان که معتقد به ظهور مهدی هستند. همین باور برای این ملت بسه، برای اینکه با انرژی و دقیق در راه رسیدن به اهدافشون پیش برن. امروز اینها هم به این معنا رسیدن، اونهایی که خود رو کم میبینن، اونهایی که نه خود رو کم میبینن، خون سید و شهدا رو کم میبینن، حماسه عاشورا رو کم میبینن، کی میخوان بیدارشن؟ کی میخوان؟ ابوالفضل رفته نشسته در بهشت، ابوالفضل دست بر میداره، ابوالفضلی که آمد از مولایش اجازه برای میدان بگیره، برگشت گفت مولای من قد زاق صدری، سینم تنگی میکنه، اريد ان اطلب الثاري مع هؤلاء المنافقين. عباسی که فرمود سینم تنگی میکنه، میدونی یعنی چی؟ یعنی من نفسم میبره، میمیرم حسین جان، میمیرم حسین جان، دیگه طاقت ندارم، 35 سال صبر کردم، دیگه نمیتونم حسین، اجازه بده برم. 35 سال برای چی صبر کردی؟ 35 سال در فتنه منافقین صبر کردم، فتنه منافقین. داستان ابوالفضل علیه السلام فقط آب نبود، به عباس ظلم نکنیم. ابوالفضل نقشش فقط سقایی بود؟ نه، فرمود تو صاحب لوای منی، تو علمدار منی. عباس نافذ البصیره، عباس صلب الایمان، فقط میخوای در رفع آتش بچه ها او رو هزینه کنی؟ این ظلم به عباسه. بله ساقی بود، ساقی العطاشا بود ابوالفضل، اما این یکی از ویژگی های او بود که ایثار بود، که ایثار بود. ابوالفضل العباس نافذ البصیره، صلب الایمان، هم در مکه که خواست حرکت بکنه ابا عبدالله طبق نقل هایی که آمده، رفت ایستاد بالای خانه کعبه. شما در غلط و اشتباهی هستید که قریش یک روزی در این غلط و اشتباه بود. کدوم غلط و اشتباه؟ اونها فکر میکردن تا امیر المؤمنین علی زنده است میتونن رسول الله رو به شهادت برسونن، و غلط میکردن و نتوانستن تا امیر المؤمنین زنده بود او رو به شهادت برسانن در میدان. علی آسمان رو به زمین آورد ولی پیغمبر رو حفظ کرد. اینقدر زخم برداشت، شد 70 زخم. اینقدر جنگید، سلاحش شکست. رسول خدا شروع کرد اشک ریختن، خدایا علی از نبرد دست بر نمی داره، مگه وعده نکردی یاری کنی؟ متا نصر الله؟ اینجا بود که جبرائیل، میکائیل، اسرافیل آمدن. اینجا بود که ذوالفقار رو به دست امیر المؤمنین علیه السلام دادن. تکه تکه شد، امامش رو حفظ کرد. ابوالفضل استاد فرمود همونطور که امیر المؤمنین زنده بود نتونستید پیغمبر رو به شهادت برسونید، مادم تو حیان، تا مادامی که من زنده هستم شما نمیتونید حسین ابن علی رو به شهادت برسونید. باد رو، اگر میگید میتونید بسم الله. سینه چاک کرد و استاد بسم الله. تأسی به عباس ابن علی یعنی این، یعنی جوانانی که امروز در یمن، در عراق، در سوریه، در قطیف، در نیجریه، در لبنان، در فلسطین، در همه جا همه بلاد مسلمین سینه سپر میکنن که تیرها به قلب تهران و پاستور اصابت نکنه، امامشون سلامت بمانه، پرچم رو به دست صاحبش برسانه به عافیت. این تأسی به ابوالفضل العباس علیه السلامه. این ابوالفضل میشه الگو، میشه اسوه، مینشینه او وقت این ابوالفضل ساکت می نشینه، این ابوالفضل از منافقین دست بر می داره که ما از منافقین دست برداریم. ما با تمام جریان‌های سیاسی در کشور زیر سایه نظام دوست هستیم و رابطه داریم، اما با نفاق نه، اما با فتنه نه. اونهایی که راه براندازی رو پیش گرفتند و فتنه می کنند، اونهایی که الان می نشینند سخن می گن پشت درهای بسته، همون جور که در انتخابات قبل ما تونستیم مردم رو بترسانیم و مردم به ما رأی بدن، الان هم باید یه موضوعی برای ترساندن مردم پیدا کنیم. اینها دیگه جریان سیاسی نیستن، اینا فتنگرن. ما نباید بگذاریم خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جامعهمون بی تأثیر بشه. کی بی تأثیر میشه خون حسین و عباس؟ وقتی از ایمان ابوالفضل، وقتی از بصیرت نافذ ابوالفضل در جامعه خبری نباشه، وقتی از استقامت حسین ابن علی، الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین الستین بین السله و الذله و حیات من الذله، در جامعه خبری نباشه. این جامعه مال حسین ابن علیه، این جامعه مال حسین ابن علی، عالم مال حسین ابن علیه. حدیث کسار رو نخوندی؟ همه هستی رو برای این خانواده آفرید خدا، همه هستی رو برای این خانواده آفرید. شما نباید بگذارید خون ابوالفضل عباس پایمال بشه، این رو بدونید. و این تحققش فقط با ورود در عرصه های هفتگانه جهاد، جوانها در این بیانیه یا فرمان تاریخی امام مسلمین، که نه، فرمان تاریخی اسلامه. کدوم یکی از این بندها ریشه قرآنی نداره؟ کدومش؟ جهاد علمیش؟ جهاد معنوی و اخلاقیش؟ جهاد اقتصادیش؟ جهاد عدالت و مبارزه با فسادش؟ جهاد استقلال و آزادیش؟ کدومش؟ جهاد عزت ملی در سیاست خارجیش؟ کدومش با دین منافات داره؟ کدومش ریشه در قرآن نداره؟ جهاد سبک زندگی یعنی مقابله با سبک زندگی کفرآلود غرب؟ جوانها اگر گیوه رو ور کشیدید، پای بدن قطعه قطعه عباس تصمیمتون رو گرفتید و در این مبارزه خواستید نقشی ایفا کنید و همت رو، عزم رو جزم کردید و آمدید، حسینی هستید و الا والله یزیدی هستید و لا غیر. یا حسین یا یزید. ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، این زنازاد فرزند زنا منو بین دوراهی قرار داده، بین سله و زله، بین شمشیر و مبارزه و زلت، و زلت یعنی معامله، یعنی معامله با دشمن. فریب نخورید و حیات من نزله، من زلت رو نمیپذیرم. یعنی چی رو میپذیرم؟ بگید. مبارزه رو. تو ادبیات غلط، غلط رائج گفتن امام حسین بین مرگ و زندگی مرگ رو انتخاب کرد. نه، کی گفته حسین ابن علی مرگ رو انتخاب کرد؟ کجا حسین ابن علی مرده؟ کدوم مرگ؟ از کدوم مرگ حرف میزنید؟ اسرائیل رو در کربلا شما دیدید قبض روح کنه سید الشهدا رو؟ کی دیده؟ اسرائیل کجاست؟ اسرائیل در حسرت یاری حسین در عرصه عاشورا. اسرائیل، مرگ، فوت. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا بلاک لا تشعرون. و رفقا قبل از این که این فرمان جهاد رو آقا صادر کنه، ابل فضل زمان، علمدار زمان برای بقیت الله صادر کنه، قبلش فرموده آتش به اختیار. یعنی تو منتظر نباش دیگران برای تو عرصه عمل این جهادها رو مهیا کنن، زمینش رو دیگران بسازن. یا علی، یا علی حرکت کن. بعد از این عاشورا هیچ کسی دیگه حق سکوت و تناسایی و تن پروری و راحتی نداره دیگه. حرام میشه بر همه ما تفریح و استراحت و بازی و گردش. جهاده، مگر اینکه بشی مصداق مؤمن حقیقی که فرمود سیاحت و امتی الجهاد. که به خدا قسم اگر از اول فضل نافذ البصیر صلب ایمان تو توسل امروزت درخواست کنی بگی مولای من، آقای من، راهی که شما رفتید در تربیت ام البنین سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة المسلین امیر المؤمنین، وقت راهی که شما رفتید به این رسیدید به صلب ایمان، من رو به همون راه هدایت کن عباس، من رو به همون راه هدایت کن، بشم بازوان تو این زمان، بشم چشم تیز بین و عمیق نگر تو عباس. امروز عاشورا زنده است، همه این هفت عرصه ریشه در قرآن داره. جهاد علمیشو بررسی کردیم 3-4 روز اول، جهاد اخلاقی رو درگیر بودیم و انشالله در پایان تا پایان ماه محرم و صفر به تبیین گامهای دیگه به حول و قوه الهی در همون جلسات هفتگی هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام در مقتل الشهداء فاطمیه، قتلگاه 18 شهید و شهیده روزه روز شهادت حضرت زهرا، انشالله می نشینیم و سخن میگیم کنار روزه و اشک و سوزمون، نقشه راه عملیاتیمون رو با هم مرور میکنیم تا هر چقدر که برسیم امروز و فردا. ابا عبدالله الحسین به عمر سعد گفت دنیا تو تأمین میکنم، امنیتت هم تأمین میکنم. عمر سعد آمد. بعضی وقتا ما تو این فرایند سیاسی خودمون رو خسته می کنیم در سخن گفتن با این اهل نفاق، با کسانی که در جبهه کفر راحت ترن، با نشاط ترن، انگیزه بیشتر دارن تا در جبهه دین و ولایت. ذوق می کنن، لبخند می زنن، طعنه می زنن، مسخره می کنن وقتی دارن هم آهنگ با استکبار پیش میرن، اما همچی که میخوان عمل به حق بکنن گرفتن، پژمردن، دل مردن، مایوسن، ناامیدن. خودتون رو خسته نکنید. عمر سعد اگر پذیرفت جریان نفاق امروز میپذیره، میخوای بهش بگی چی؟ تو دنبال چی هستی؟ دنبال امنیتی؟ دنبال دنیایی؟ امنیت و دنیا تو امام مسلمین تأمین میکنه. مگه امیرالمؤمنین نفرمود اگر رعیت حق امام امت رو ادا کنن اونجا تو اون جامعه امنیت ایجاد میشه، روزی زیاد میشه، مشکلات برطرف میشه. اصلح بالهم، قرآن فرمود در سوره مبارکه محمد، اصلح بالهم، اصلح بالهم، مشکلاتشون اصلاح میشه. مسئولین ما اگر درک بکنن این حقیقت رو، اگر نور ولایت رو در این تلألؤ عظیم آخر الزمانیش ببینن، اگر قلب سلیمی داشته باشند و تسلیم بشن، والله قسم تو همون مسیری که هستن، تو همون بخشی که دارن خدمت میکنن، لنهدین نهم سبولنا، هدایت میشن، خدا راه جلوشون میگذاره. ما موفقیت در حوزه هایی که انقلابی عمل کردیم، جهادی عمل کردیم، تحت امر ولایت عمل کردیم مگه نداشتیم؟ داشتیم بالله. این دفاعی ماست، این پزشکی ماست، این نانوس، این فناوری هستی، همه اینها هر جا دیدی اخلاص بود و اعتماد به امام مسئله حل شد. هر جا اخلاص رفت ایمان رفت. در جهاد معنوی بودیم، جهاد معنوی، تا شما به قله معنوی دسترسی پیدا نکنی آخر الزمان این آخرین اقدام را نمیتونی انجام بدی. داداش من، اگر ابوالفضل العباس پای رکاب ابا عبدالله الحسین برای مقدم سازی ظهور فرمود من لطلب الاصلاح فی امت جدی دارم قیام میکنم، امر به معروف نهی از منکر دارم قیام میکنم، نفرمود من برای تحقق حکومت دینی دارم قیام میکنم، چون میدونه الان زمینه تحقق حکومت دینی نیست تو جامعه. این جامعه ای که ان الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم یهوتونهم در رتمه هایشهم، معنای نداره ابا عبدالله الحسین بگه من الان میخوام کاری کنم اون اتفاق عظیم آخر الزمانی بیفته و تحقق امر حاکمیت الهی بر سراسر جهان. معلومه نمیرسه. ابا عبدالله با کی میخوای این کار رو بکنی؟ لذا ابا عبدالله الحسین این ادعا رو نکرد، فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میرم امت جد رو اصلاح کنم، جریان اجتماع رو درست کنم. گام هایی که در جامعه پردازی باید برداری، الگوی اولش ابا عبدالله الحسین، اريد ان امر بالمعروف انها عن المنكر السيره بسيره جدي و ابي علي ابن ابي طالب. من اراده امر به معروف و نهی از منکر کردم. خب تا کجا؟ مکه آمد. من کان فینا بازلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. اونجا دیگه فرمود هر که میخواد کشته بشه بیاد. در راه امر به معروف در جامعه، یعنی امر به مردم برای قیام، نهی از منکر در جامعه، یعنی نهی مردم از پذیرش حاکمیت طاغوت، دیگه باید جان بدم. کار من در این مقطع تمام است. شما در مقطعی قرار گرفتید 40 سال این مسیر ادامه پیدا کرده که الان افق نگاه تو تشکیل تمدن عظیم اسلامیه. اینو میفهمی؟ این نیاز به معنویت داره، این نیاز به ایمان عمیق داره، این نیاز به بصیرت عمیق داره. نافذ البصیره عباس به خاطر تحلیل‌های سیاسی نبود، چه اینکه اون زمان تحلیل‌های سیاسی غالبا غلط از آب در می‌آمد. اونایی که اومدن به امام حسین پیشنهاد دادن از راهت برگرد، اینا آدم‌های کم سیاسی بودن. اما اونچه که عباس رو تو این راه استوار میکنه چیه؟ نافذ البصیره، نفوذ بصیرت. امیرالمؤمنین فرمود بصیرت عمیق چیه؟ مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، جوان آخر الزمانی وعده ظهور تو را با قلب سرشار از ایمان علی 1400 سال پیش داد و گفت اینها مستبصرونن، اهل بصیرت اینهان، به خاطر قلب سرشار از ایمانشون. از ایمان و معنویت در جامعه کوتاه نیایید جوونها، کوتاه نیایید و خودتون هم نقش ایفا کنید. مسجد، پایگاه، هیئت. بعد از این بیانیه گام دوم، مسجدهای ما، پایگاه‌های ما، هیئت‌های ما، مجموعه‌های ما، کانون‌های ما باید برگرده به همون تب و تاب اوائل انقلاب، با همون حجمه معنویت. برید برای این کار کنید. تو رو به حضرت عباس 1400 ساله کیش مقتدایی جامعش رو انقدر آماده ندیده که امام شما جامعتون رو آماده میبینه، در شما میبینه که به شما تکلیف کرده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
وسع شما رو این امام میبینه، ولا تلا وسع شما جوانان رو این امام میبینه. وقتی شما کل حریم اهل بیت علیهم السلام رو در عالم حفظ میکنید، وقتی جوان این نسل بلند میشه از این مرز فراتر پا میگذاره میره همه حجاب ها رو پشت سر میذاره، اونجا سرش رو تقدیم میکنه با اشتیاق با میل، برید قیامت هست بپرسید یک نفر از این شهدا که سر از بدنشون جدا شد والله بی رضایت تام به خودشون نبود، بهشون قبلش گفتن، حتی خیلی از همرزمانشون بهشون گفتن فلانی سر ما جدا میشه، به ما قول دادن، امام حسین فرموده نگران نباش لحظه اولشه، هیچ دردی حس نخواهی کرد، تو مثل من شهید خواهی شد. زمان جبهه هم همینجوری بود، حاج حبیب میگفت من اسارت من به من گفتن چه برسه به شهادت، خدا نترسید، بزدلان ترسوی نفاق شما رو نترسونن، شما همون سیل بنیان کنید که وسط نخلهای قد کشیده القمه عباس انتظارتون رو میکشید، وسط نیزار کنار نهر القمه عباس انتظارتون رو میکشید، شما همون هایید. اگر به داد ایمانتون برسید، اگر به داد قلبتون برسید، اگر به داد قلبتون برسید، اگر صلب الایمان بشید، اگر نافذ البصیره، بصیرت با بیداری دل، باز شدن چشم دل. امام مسلمین فرمود الهی فدای قلب تو عباس، فدای قلب تو عباس، فدای قلب تو عباس، لا اله الا الله. بس همه. من مجبورم برای رعایت برخی مسائل رسانه‌ای و اینها که الان خیلی از عزیزان دیگه در شبکه قوم اینها دارن بحث و دنبال میکنن، رعایت ها رو بکنم، اما از تو میخوام رعایت نکنی. امروز تاسوع است، ما با هم سالهاست در این قم داریم روزه میخوانیم و میشنویم، من اشاره کنم تو میری، برو منتظر من نباش، من مجبورم صبر کنم از پشت رسانه همه به ما برسن، تو برو نمون. یکی از وقتی میگی صلب الایمان امام سجاد راجب عباس، وقتی میگی نافذ البصیره که هر دو به سینه عباس ربط داره، به قلب عباس ربط داره، آدم میگه خدایا مواظب این سینه باش، خدایا مواظب این قلب باش. آهای 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 لشکر عباس، اون چه که عباس رو از بالای مرکب به زمین انداخت تیری بود که به سینه عباس اصابت کرد، سینه عباس اصابت کرد، سینه عباس اصابت کرد. این خبره، اینایی که عرض میکنم خبره، نقله. منم مثل شما آرزو دارم این حرفا درست نباشه. برگردم، اینو فقط گفتم برای این که بدونی ارزش قلبت رو بدونی، ارزش سینت رو بدونی. این سینه جای دنیا و مافیها و پلیدیها و پلشتیها نیست، این سینه جای نفاق نیست، این سینه رو حفظ کن. این خانه فاطمه است، این خانه حسینه، این خانه عباسه، به قیمت خون عباس سینه تو حفظ کن. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنید؟ تعجب میکنی هنوز مدینه نرفتم؟ پیغمبر اکرم فاطمه شو دید، شروع کرد گریه کردن، چی شده یا رسول الله؟ فرمود کن ندارم، میبینم زهرامو میزنن کنه دارم میبینم زل فاطممو میشکنن، کنه دارم میبینم روزه میخوانی پیغمبر هنوز اتفاق نیافتاده. بعضیا میگن آقا روزه رو یه اشاره ای کنید رد شید. مگه پیغمبر اشاره کرد؟ مگه پیغمبر اشاره کرد؟ هنوز پهلوی فاطمه نشکسته. پیغمبر فرمود که انه دارم میبینم زل فاطمه هم میشکنن. هنوز محسن کشته نشده، هنوز فاطمه ازدواج نکرده، هنوز حسنین به دنیا نیامدن که پس اونها محسن به دنیا بیاد. فرمود که انه دارم میبینم جنین فاطمه هم رو میکشن. امروز تاسوعاس، خیمه درست کنید. اونهایی که در رسانه جمعی الان در منزلید، یه جایی، یه هیئتی، یه فضایی، روزه 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 روزه. الان زینب داشت گریه میکرد و از خیمه میدوید تا دید لشکر دور خیمه ها رو محاصره کرده. هی خیمه خیمه پرسید حسینم کجاست؟ حسینم کجاست؟ گفتن حسین در آن خیمه اونجا تکیه به تکیه خیمه داده. آمد صدا زد، دید آقا سر به زانو گذاشته، ظاهرا خوابیده. حسین جان، حسین جان، ابا عبدالله سرش رو بالا آورد. نگاه حسین نگاه عجیبیه. زینب کبرا فرمود چی شده حسینم؟ حالا اومده بودی چی بگی زینب؟ اصلا زینب انگار یادش رفت. فرمود چی شده حسینم؟ فرمود خواهرم الان خواب جدم رسول الله رو دیدم. فرمود عجله کن حسینم. صدای ناله زینب بلند شد. ما را الان، همین الان صدای ناله زینب بلند شد. داداش از رفتن داری حرف میزنی؟ میخوای جانتو تقدیم کنی؟ امام حسین، یعنی شما متوجه نبودی داری با زینب حرف میزنی؟ چرا؟ چرا؟ اتفاقا متوجه هم، باید زینب آماده بشه. زینب فقط 24 ساعت وقت داره که بره بالای تل بیسته تماشا کنه و شمر و جالسون علا صدره. باید گام به گام زینب آماده بشه. باید لحظه به لحظه زینب آماده بشه. میدونم خم به ابروی من بیاد زینب دق میکنه. باید آماده بشه. باید زینب از خیمه تا خیمه من بدوه تا آماده بشه برای دویدن از این خیمه به اون خیمه. باید نگران خیام باشه، باید نگران بچه ها باشه، باید نگران خیمه رسول الله باشه تا فردا بتونه نگران چادر و معجر و گوشواره و گلوبند ناموس علی باشه.